به نام خدا، جلسه نقد و بررسی کتاب فاست اثر گوته را آغاز خواهیم کرد. در این جلسه در واقع آقای یو لندله حضور دارند که ناشر انتشارات هانزر هستند در برلین و صحبتهایی را خواهند کرد. بعد از اون آقای جوزی صحبت خواهند کرد و به ترتیب آقای عبداللهی و منم در خدمت شما خواهم. از آقای لندله خواهش میکنم که بفهمید. لندله زکن انفق.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
خیر مقدم میگم به تمام عزیزان که اینجا حضور دارن و خوشحال هستن که در بین شما هستن.
Ich bin für eine Woche in Teheran und freue mich über den schönen Zufall zu dieser Situation der Vorstellung der Faust-Übersetzung in der Stadt sein zu können.
ایشون فقط یک هفته در تهران تشریف دارن و خیلی خوشحال هستن که تصادفاً با این ایونت همراه شد و میتونن شما رو اینجا همراهی بکنن.
Leider werde ich nur kurz bleiben können, weil mein Zeitplan hier relativ voll ist. Ich treffe viele Verlage, habe auch Lesungen, treffe Studenten und Schriftsteller.
متاسفانه امروز باید یه مقداری زودتر از جمع جدا بشن و ترک بکنن اینجا رو، چون که برنامه‌شون به شدت فشرده هست و باید با نویسندگان، ناشران، دانشجویان و خیلی آدم‌های زیادی دیدار بکنن و برنامه‌شون یه جوریه که جواب نمیده تا آخر جلسه بتونن حضور داشته باشن.
Hansa, der Verlag, dessen Verleger ich bin, ist der Verleger mit der umfassendsten Goethe-Ausgabe auf Deutsch. Deswegen ist es für mich eine besondere Freude zu sehen, dass es diese Ausgabe jetzt gibt.
نشر هانزر که ایشون مدیر مسئولش هستند در واقع یک بخش ویژه‌ای تعلق داره به مجموعه کارهای گوته و برای همین برای خود ایشون خیلی باعث افتخاره که اینجا باشن توی همچین برنامه‌ای که مربوط به اثر فاوست گوته است.
Der Hansa Verlag sitzt in München und die Stadt München bereitet in diesem Herbst und im nächsten Jahr eine ganze Anzahl von Veranstaltungen zum Faust vor, der vor gut 200 Jahren zum ersten Mal erschienen ist. Und in Vorbereitung des Faust des Goethe-Jahres 2019 wird es also alle möglichen Veranstaltungen geben, Theaterinszenierungen, Lesungen, Kunstaktionen, die alle um den Faust kreisen.
انتشارات هانزر توی مونیخ واقع شده توی آلمان که برنامه‌هایی داره در سال‌های آینده که همشون حول موضوع کتاب فاوست گوته میچرخه. این برنامه‌ها شامل برنامه‌های تئاتر هستند، برنامه‌های ادبی هستند، خوانش از متن کتاب هستند و یک مجموعه برنامه‌هایی که در واقع فوکوس داره روی فاوست گوته.
فاوست ist nicht nur international das bedeutendste und bekannteste Werk deutscher Literatur. Auch in Deutschland ist es das Werk, was am häufigsten zitiert wird. Viele Leute benutzen es in umgangssprachlichen Zitaten, ohne dass jeder immer weiß, dass er gerade Faust zitiert. Es sind so stark Redewendungen geworden, dass es schon Eingang in die Umgangssprache gefunden hat.
فاست در واقع فقط در رده بین المللی مطرح نیست، بلکه توی خود آلمان هم به قدری این وارد فرهنگ جامعه آلمان شده که حتی در زبان محاوره‌ای آدم‌ها بدونن که دارن از فاست نقل بیان می‌کنند استفاده می‌کنند توی صحبت‌های روزمره‌شون از جملات کتاب فاست.
و natürlich ist Goethe ein Autor, der in extremer Weise die Beziehung zwischen der persischen Literatur und der deutschen Literatur gestiftet hat, sein westöstlicher Divan, seine Verehrung für Hafez sind für uns eigentlich in der Literatur das stärkste Band zwischen diesen beiden Nationalliteraturen.
و خود گوته هم شاید یکی از نزدیکترین شاعرانی باشه و نویسندگانی باشه با ایران، به دلیل به هر حال اون دیوانش که در رابطه با حافظ هست و به دلیل اون در واقع علاقش به حافظ، خب در عرصه جهانی به ایران نزدیکترین نویسنده هست.
Das hatte für mich auch ganz persönliche Konsequenzen. Meine Schwägerin ist Iranerin und auf der Hochzeit haben wir ein Theaterstück wie anderen Familienmitglieder vorgeführt, wo wir halb Hafiz und halb Goethe Zitate auf die Bühne gebracht haben.
برای شخص ایشون هم مخصوصا جایگاه ویژه‌ای داره، به دلیل اینکه ایشون خانوم برادرشون ایرانی هستند و خب خیلی از فعالیت‌های هنری که انجام میشه توی این زمینه، یعنی فعالیت‌هایی رو راه اندازی هستن کردن که توش به طور موازی هم جملات حافظ نقل میشه هم جملات گوته و اینطوری از هر دو طرف در واقع داره تقویت میشه.
Also, dann freue ich mich auf die Buchvorstellung und muss eben leider jetzt schon recht bald weggehen.
خوشحال هستم از این معرفی ترجمه جدید کتاب و به هر حال بازم معذرت خواهی میکنن که نمیتونن تمامش رو حضور داشته باشن و باید زود ترک بکنن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. Vielen Dank für die kurze Rede. خب اگر اجازه بفرمایید نوبت رو اول به مترجم کتاب فاست گوته بدیم که در مورد ترجمهشون و زمانی که برده و زحمتی که مسلم کار سختی است ترجمه همچین کتابی صحبت کنن، تا بعد هم آقای عبداللهی و منم در خدمت هستم.
خیلی متشکرم از شما. خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان گرامی و البته پوزش می‌خوام. خیلی متشکرم از اساتید گرامی که من پیش ازشون دارم محفظ شروع میکنم. خب این فاست، نمایشنامه فاست اثر گوته، محفظ بزرگی است، یعنی شاخه‌های بیشتری داره، زوایای پنهان بسیار زیادی داره که توی یک جلسه یک ساعت دو ساعته نمیشه بازش کرد. من سعی میکنم به صورت اختصاری، به صورت خیلی خلاصه، اون مباحث رو که به نظرم خیلی مهم میومد رو مطرح و بازش بکنم. اول میخوام در مورد خود فاست و شخصیت فاست، شخصیتی که توی نمایشنامه در موردش صحبت شده و روند داستان در مورد اون هستش، صحبتی بکنم. اگه بخوایم خود فاست رو بشناسیم، بهتر استش که یه نگاهی به خود گوته بندازیم. فاست قبل از تعامل با شیطان یا تعامل با مفیستوفلس یا پیشکار شیطان، میشه گفتش که گذشته ای نداره، یک گذشته خام داره، یک گذشته منزوی و گوشه‌گیر داره. در حقیقت بعد از این تعامل و بعد از این معامله با شیطان هستش که زندگیش رو شروع میکنه و به اون هدفی که میخواد میرسه و شروع میکنه به کمالگرایی رسیدن و در واقع شروع میکنه زندگیش رو مانند گوته پیش بردن. گوته یک حقوقدان، ادیب و دانشمند خیلی بزرگی بود، نه تنها در کشور آلمان بلکه در مقیاس جهانی قابل شناسایی و به عنوان یک الگو شناخته میشه. فاست هم همین روند رو در پیش میگیره، اما در ابتدای کار فاست شخصیتی خودخواه هستش که برای نیل به اهداف خودش، اهداف زمینی و فانی خودش، حاضر میشه که رستگاری خودش رو فدا بکنه. به این دلیل یه سری ابهامات و یه سری سوالات و پرسش‌های اخلاقی برای خواننده پیش میاد که نیکی کجاست، خوبی کجاست، شر چه معنایی داره و بدی و نیکی در چه جایگاهی در تقابل با همدیگه قرار دارن. آیا اعمال فاست از یک طبیعت شیطانی نشأت میگیره یا نه، این بشر هستش که داره این حرکات رو انجام میده و این رفتار رو در پیش گرفته. برای اینکه این موضوع رو بیشتر باز بکنیم، من میخوام برگردیم سر داستان، در مورد خود داستان صحبت بکنیم. خود فاست، شخصیت فاست بر اساس یک کاراکتر حقیقی ساخته شده، از روی شخصیت دکتر فاستوس که در قرن 15 و اوایل 16 زندگی میکرده ساخته و پرداخته شده. اما میشه در نظر گرفتش که اون ادامه روند و اون چیزی که نمایشنامه فاست حول محورش شکل میگیره بر اساس داستان حضرت ایوب هستش. حضرت ایوب و فاست هر دو نکات مشترکی با هم دیگه دارند. هر دو در مسیر قرار میگیرند که بین بحث بر سر از دست دادن ایمان و یا پایداری در ایمانشون قرار میگیرند، و اون هم بین خداوند و شیطان، یعنی دو نقطه مقابل هم دیگه، دو نقطه در تضاد هم دیگه. اما این دو شخصیت بزرگ و شناخته شده با هم دیگه تضادهایی هم دارند، با هم دیگه نقاط متفاوتی هم دارند. حضرت ایوب به خواست و اراده شخصی خودش اون دارایی های خودش رو واگذار نکرد، به نوعی در این مسیر ناخواسته وارد شد، یک. و دوم این که چیزی که فدا کرد دارایی های مادی و فانی خودش بود، در حقیقت چیزی که فقط تا زمان مرگ در اختیار داشت، نه پس از اون. اما فاست در مقابل زندگی پس از مرگ خودش رو واگذار میکنه، اون هم به خاطر یک زندگی فانی، به خاطر چیزی که در این دنیا قراره بهش برسه، کمال در همین دنیا، و یا میشه گفت هدفش در این زندگی، و میخواد به همین آرامش برسه، به همین آرامش فانی و فنا شونده. به خاطر همین هستش که روح خودش رو فدا میکنه، رستگاری خودش رو فدا میکنه، یا به عبارت میشه گفت زندگی پس از مرگ خودش رو فنا میکنه، به پوچی میرسه در حقیقت. چارچوب اولیه داستان بر اساس گزاره های مذهبی شکل میگیره، گزاره هایی که میشه به وضوح و با قدرت بالایی دید اونها رو. از این جمله نکات من میتونم به هفت گناه کبیره و ده فرمان حضرت موسی اشاره بکنم که بسیار بارز هستش، مخصوصا در فصل اول. و چون گوته در جوانی خودش پیریزی کرده بود نمایشنامه فاست رو، بنابراین میشه انتهای داستان رو هم به همین شکل دید. اما به مرور که پیش میریم، داستان از این وجهه مذهبی و دینی و ایدئولوژیک خودش خارج میشه و شخصیت‌های غیر مذهبی، اساطیری یا حتی دانشمندی که حتی قائل به وجود خداوند هم نیستن در این نمایشنامه نقش بازی میکنن. تغییرات فکری و رفتاری فاست هم که قابل مشاهده هستش در نمایشنامه فاست، انسان رو یعنی خواننده رو با خودش همراه میکنه. من میخواستم به این موضوع اشاره بکنم که فاست زندگی آینده خودش رو، زندگی پس از مرگ خودش رو و به نوعی رستگاری ابدی خودش رو فدا میکنه. اما چرا این مسئله اینقدر وحشتناک و اینقدر بزرگ هستش و اینقدر وهمناک هستش برای ما قابل پذیرشه؟ من وقتی داشتم روی ترجمه کتاب کار میکردم خودم ترسیده بودم از این موضوع که چطوری میشه، چون حضرت ایوب خب دارایی های مادی خودش رو فدا کرد، یعنی چیزی نبود که بخوادش تأسف بخوره، چون میدونست که ممکنه بعدها به این دارایی ها برسه. اما فاست رستگاری خودش رو فدا کرد. چرا این موضوع برای مقابل پذیرش هستش؟ من فکر میکنم به این دلیل هستش که تمام ما انسان ها با هر دین و مذهبی، حتی انسان های غیر مذهبی، حتی انسان هایی که قائل به وجود خدا نیستند، هم هر روز با این مسئله درگیر هستند. هر روز، بلخص بعد از انقلاب صنعتی فرانسه، انقلاب رنسانس فرانسه، این موضوع نمود بیشتری پیدا میکنه. همه ما انسان ها در زندگی روزمره خودمون حاضر هستیم که برای رسیدن به یه سری اهداف کوچیک، یه سری مسائل بزرگتر، یه سری مسائل اخلاقی بزرگتر رو زیر پا بگذاریم، یک سری خطای قرمز رو زیر پا بگذاریم. به خاطر همین خواننده خودش رو با فاست نزدیک میدونه، میتونه بپذیره این موضوع رو و باهاش همزادپنداری میکنه. به همین دلیل هستش که میتونه بپذیره که فاست در مکانهای شرایط خاصی تصمیم‌های خیلی نابجا و پلیدی می‌گیره. خواننده هم خودش حس می‌کنه که اگر توی اون موقعیت بود، چه بسا که از همون رویه پیروی می‌کرد و همون کاری رو انجام می‌داد که فاست انجام داد. در بحث، چون گفتم خیلی زوایای پنهان و گسترده و زیادی داره، نمیشه به تمامشون اشاره کرد. یه موضوعی هم هستش که خیلی با من صحبت شد در این مورد و من موظف میدونم خودم رو در این مورد صحبت بکنم. بحث مربوط به خانم‌ها، بحث مربوط به زنان هستش در نمایشنامه فاست، که به من انتقادات شده بود که چرا اینقدر کم رنگ بازگو شده این مسئله. من سعی کردم تا اونجا که میشه حق مطلب رو ادا بکنم، اما خب مثل اینکه کافی نبوده. در این مورد در نمایشنامه فاست بازیگران اصلی یا آقایان هستند یا مردها هستند یا اشخاصی هستند که جنسیت براشون تعریف نشده، مانند مفیستوفلس که حالا یا میخوان در نظر بگیریم که ایشون شیطان هستش یا پیشکار شیطان هستش یا خداوند یا خود شیطان یا ملائکه دیگه. فاوست شخصیت اصلی مذکر هستش، اما تمام بازیگردانان اصلی این نمایشنامه خانم ها هستند و از جمله میشه به خود مارگارت اشاره کرد، دختری که معصومیتش رو برای ارتباط با فاوست از دست میده، فریب میخوره، در واقع خانوادهش رو از دست میده. نفر دوم اون جادوگری هستش که فاوست به کلبش میره تا نیروی جوانی رو به دست بیاره، و نفر سوم، چهارم و پنجمی هم هستش، به طور مثال ارشتو، پیشگوی تسالی، و خود هلن که به نوعی میشه گفتش که نماد دنیای کلاسیک هستن، نماد هنر و ادبیات کلاسیک هستن، که البته درسته که مربوط به سرزمین یونان و به طور کلی‌تر اروپا هستن، اما میشه تعمیمش داد به تمام دنیا. و فاوست هم که نماینده انسان دوره معاصر هستش، انسان رومانتیسم هستش در واقع. در آخر، چون وقت زیادی هم نداریم، جناب لندا میخوان تشریف ببرن، من بحث رو با این موضوع میبندم که نمیخوام آخر داستان رو لو بدم، اما احتمالا شما استحضار دارین که در آخر داستان چه اتفاقی میفته و چه سرنوشتی برای فاوست پیش میاد. اون روندی که در طی داستان برای فاوست پیش میاد، یعنی فاوست اعمالی رو انجام میده، از اون شخصیت منزوی، تاریک و گوشه‌گیر و منفعل خودش خارج میشه و تبدیل میشه به یک شخصیت اجتماعی، شخصیتی که دیگه براش من مهم نیست، شخصیتی میشه که تمام جامعه و افراد دیگه براش مهم هستن. اما در همین حین این آدم خودخواه آسیب‌هایی رو هم به اشخاص دیگه میزنه. مارگارت رو از بین میبره، خانوادش رو از بین میبره، دو نفر دیگر رو میکشه، در قتل و سرقت شریک میشه، در فساد یک امپراتور همراه میشه، با شیطان همه جا همگام میشه. اما آیا اگه فاس این اعمال پلید رو انجام نمیداد، در انتهای داستان تبدیل میشد به همون شخصی که شد یا خیر؟ اگر به همون زندگی منفعل و گوشه‌گیر خودش ادامه میداد، چه سرنوشتی در انتظارش میبود و چه جایگاهی میداشت؟ در آخر میخوام این سوال رو به عهده خواننده بگذارم، همونطور که من خودم در این مورد تصمیم گرفتم، چون خود گوته هم یک مرز خیلی باریکی قائل هستش بین تبیین کردن افکارش و تعیین کردن اون افکار برای خواننده. گوته تحمیل نمیکنه افکارش رو، باز میکنه تا خود خواننده تصمیم بگیره در این مورد. من خودم هم این روش رو در پیش میگیرم و به شما واگذار میکنم این مسئله رو، که آیا فاوست با همه اعمال پلیدی که انجام داد، با همه کارهای زشتی که انجام داد و با همه خط قرمزهایی که از نظر اخلاقی زیر پا گذاشت، آیا در نهایت شایسته و مستحق اون سرنوشتی بود که براش در نظر گرفته شد یا خیر؟ قضاوت با شماست. متشکرم. مرسی.
فکر میکنم که تو قسمت‌های بعدی که شاید بیشتر در مورد کتاب صحبت کنیم، از آقای جوزی خیلی خواهش کنیم که شیوه ترجمهشون، نگاه به متنشون، پاورقیاشون و بخشای مختلفی که در اثر هست رو بیشتر توضیح بدن تا روشن‌تر بشه که ترجمه یک اثر کلاسیک از ادبیات غرب به زبان فارسی، هرچند که اولین ترجمه فاوست نیست میدونیم این رو، اما با چه ویژگی‌هایی بوده، با چه نگرشی بوده. و حتی اصلا من یه پرسش اساسی دارم که هدف از ترجمه فاوست چیست؟ فاوست اثری است جاودانه، حالا هر کس در موردش هر صحبتی بخواد بکنه، تاثیرگذار بوده، حتی نمیدونم چقدر آشنا باشه، به عهده بعضی از فیلسوفان، مخصوصاً اوسوالد شپنگلر در آغاز قرن 20 ملت اروپا رو، غرب رو در واقع ملت فاوستی نامید و بعدها هم اینجا به تقلید از همون شپنگلر و فیلسوفان دیگه در واقع تصویر فاوست رو انتقال دادن به اروپا. من صحبتم رو کوتاه کنم. آقای علی عبداللهی که از دوستان بسیار قدیم من هستند و بیش از همه اینها شاعری شناخته شده و مترجم بسیاری از آثار آلمانی هستند، ازشون خواهش بکنم که صحبت خودشون و سخنرانی خودشون رو اینجا انجام بدن.
با سلام به دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. البته بهتر بود که آقای جوزی یکم در مورد ترجمه صحبت می‌کردن، در مورد به طور خیلی عملی که چجوری چی شد این ترجمه با ترجمه دیگه چه فرق میکنه یا چرا این کتاب رو ترجمه کردن. چون واقعیتش همه میدونیم که از فاوست سه تا ترجمه هست موجود هست، یکی ترجمه حسن شهباز هست که خیلی سالها پیش چاپ شده، یکی ترجمه اصل الله مبشری هست، یکی ترجمه بیازین و باز هم و اخیراً هم بخش اولش آقای حدادی ترجمه کردن و منتشر شده. از این جهت من به ایشون تبریک میگم، این کار خیلی سنگینیه واقعا با این توصیفات و زیرنویس ها و نمیدونم و این نوچاپ و این حجم خیلی کار سنگینی و بسیار زحمت بره. اونایی که مترجم هستن میدونن که واقعا این خیلی زمان میبره و من بهشون تبریک میگم و امیدوارم که استقبال بشه از اثر، چون کارهای کلاسیک به هر حال همیشه نیاز به ترجمه های مجدد دارن، به لحاظ این که آثاری که اون دستکم اون سه ترجمه قبلی که از فاوست شده همشون از زبان غیر آلمانی بوده و ترجمه کتاب مثل فاوست از زبان غیر زبان اصلی اصلا در واقع یک پیشاپیش شکسته، به خاطر اینکه اون ترجمه ها هیچ کدوم نمیتونن حق مطلب رو ادا کنن و باید از زبان اصلی، و خوشبختانه این از زبان اصلی ترجمه شده. این خوبی این ترجمه هست. و باز هم اگر به اصطلاح ترجمه‌های دیگه باشه، باز هم آثار کلاسیک همیشه در سال‌های مختلف با نسل‌های مختلف نیاز داره که باز ترجمه بشه و به اصطلاح با تحقیقات جدید زبانشناسی و مطالعات ترجمه که انجام میشه همیشه و تغییراتی که در زبان رخ میده، همیشه آثار کلاسیک هر از چند نسلی نیاز به بازترجمه دارن و از این جهت من واقعا کارشون رو تحسین میکنم، کار بسیار زحمت داری. من هم میخواستم در مورد فاوست صحبت کنم. فاوست فقط یک کتاب نیست، فاوست یک در واقع یک ایجاد یک فرهنگ، یعنی در واقع گوته اولین کسی نبودی که فاوست نوشته. فاوست در سال 1487 از کتاب فاوستنامه که از یک شخصیت واقعی نشأت میگیره، کسی که عالم اهل الهیات بوده، به اصطلاح جادوگری میکرده، شعبده بازی میکرده، بعد بسیار باهوش بوده، کارهای مخرب میکرده و در یک مرز بین افسانه و واقعیت همینجور اومده جلو و در سال 1480 هم اگه اشتباه نکنم کریستوفر مارلو این موضوع میبره به زبان انگلیسی، در زبان انگلیسی مدت های موضوع وجود داشته و در موردش پرداخته شده و این، ولی هیچ کس به اندازه گوته نتونسته این شخصیت رو اونجوری که واقعا توان پتانسیل ادبی در این شخصیت هست در کتابش ارائه بده. و هنوز که هنوزه با اینکه بعد از گوته حتی هانریش هاینه هم فاوست داره، حتی لسینگ هم یه فاوست ناتمام داره و حتی خارج از زبان آلمانی مثلا شاعر فرانسوی سعی کردن فاوست بنویسن و حتی شاعر بزرگ پرتغالی فرناندو پسوا هم یه فاوست داره که خود من ترجمه کردم که الان چاپ دوم شده. در اینجا در مقدمهش هم شخصیت فاوست و سرگذشت این موضوع تو این کتاب آورده شده، ولی هیچ کدوم از اینها نتونستن به اندازه گوته شخصیت فاوست رو نشون بدن، چون گوته در تمام طول زندگیش روی فاوست کار کرده. بخش اول فاوست خیلی بخش آلمانی هست، یه جور میشه گفت که جمع جور هست و بیشتر تئاتر اجرا میشه، ولی قسمت دومش هست که بار فلسفی داره و اون انسان فاوستی که ما امروزه ازش صحبت میکنیم که اروپای امروز شکل داده، که انسانی کنجکاو در جستجوی دانایی، در جستجوی به اصطلاح کشف حیطه‌های جدید، ولی در این حال بخش منفیش در جستجو در واقع خطرناک، کسی که به اصطلاح به عرصه‌های خطرناک از جادوگری گرفته تا بحث‌های خطرناک علم و اختراعات جدید و ماشین و همه اینها توی این کتاب در واقع وجود داره. ما فقط این کتاب کتاب ادبیات موضوعی در ادبیات آلمانی نیست، بلکه یه موضوع اروپایی، انسان اروپایی رو ما در شخصیت فاوست میبینیم و روح غربی پیشرفت، جهان فاوستی که هم تیغ دولبه است، هم وجه مثبت داره و هم وجه منفی داره، هم ایجابی هم سلبیه. هر دو رو ما در این شخصیت میبینیم و گوته در واقع تمام عمرش و تمام شاعری خودش و تمام یافته های خودش و تمام مکتب هایی که در اون دوره مثل روشنگری، نمیدونم طوفان طغیان و رومانتیسیسم که بعد از اون به وجود اومد، همه اینها رو در این کتاب به صورت اسارهی در آورده و به خواننده نشون داده. و اینکه پیشرفت همیشه نمیتونه به طور خیلی به اصطلاح مطلق گرایانه خوب باشه، میتونه وجه های منفی دهشتناک هم داشته باشه. ما اینو در شخصیت فاوست میبینیم. فاوست در واقع اگر ما بخوایم در ادبیات فارسی یک مضمونی رو پیدا کنیم که شبیه فاوست هست، که ازش موضوعات زیادی ساخته شده و دهی در سیر تطور خودش از شخصیت اصلی جدا شده، میتونیم اسکندرنامه ها رو نام ببریم که از موضوع اصلی اسکندر شروع میشن، ولی همینجور که بیایم میان جلوتر در اسکندرنامه ها دیگه ردی از شخصیت واقعی اولیه وجود نداره، بلکه فقط یه نام هست که حتی نقیض اون هست. در بیشتر موارد حتی شخصیت اسکندر مثبت میشه، اصلا کاملا اون حالت از بین میره. این موضوع هم در ادبیات اروپا و به ویژه در ادبیات آلمان مدام هر شاعر بزرگی رو وسوسه میکرده که در مورد این موضوع بنویسه، و این بیشتر شاعران نوشتن یا حداقل بهش پرداختن، یا مثلا در رمان‌های معاصر توماس مان پرداخته و پسرش کلاوس مان اگه اشتباه نکنم در مفیستو، کتاب مفیستو، و خیلی این موضوع همیشه دستمایه نویسنده‌های آلمانی و نویسنده‌های اروپایی بوده. از این جهت خیلی مهمه. من سالها پیش یه نفر رمان نویس جوان بهم زنگ زد، گفت من یه رمانی نوشتم، اسم رمان رو از یکی از سطرهای فاوست انتخاب کردم، میخواستم آلمانیش شما پیدا کنید. گفتم چه ترجمه ای؟ گفت ترجمه بازین. بعد من رفتم دقیقا آدرس داد و وقت متن آلمانی رو نگاه کردم، دیدم همچین سطری اصلا وجود نداره تو متن آلمانی، چون ترجمه به هر حال رفته از یه زبان به یه زبان دیگه، کش اومده و این وسط جمله های بهش اضافه شده، و اصلا اون تعجب کرد. حالا نمیدونم بعد اسم رمانش رو چیکار کرد، ولی واقعیتش از این جهت این ترجمه جاش خالی بود، هرچند که من فکر میکنم که میشد یه مقدار زبان بهتری به کار برد، در مثلا در مقدمهش این همه گشت به جای شد و نمیدونم غلط‌های تایپی و ضبط اسامی به که آلمانی هستن به تلفظ انگلیسی، مثلا جیکوب مثلا یاکوب هست دیگه، بعد این همه استفاده از که و نمیدونم اینا و چند تا غلط تایپی، اگر اینا تو کتاب نبود خیلی بهتر میتونستین کتاب بشه. یا مثلا یولیوس و جولیوس نوشتن، یا مثلا غلط های املایی مثل در طول متن، در داخل متن و در مقدمه، مثلا سپاسگزارم با زد دالزال، یا مثلا جمله هایی که نیازی نبود این همه طولانی باشه تو این متن، مثلا این جمله همین رابطه متوسل در همین رابطه متوسل به مفیستوفلس می شود، تا به نیابت از شیطان لذات دنیاوی را به وی ارزانی داشته و آنچنان او را در خوشی غرق کند که از لذت فریاد بزند، این دم که باید که بیستد چرا که به اوج لذت رسیده است. ببینید 4 تا که تو این جمله بود که اینا رو میشد به راحتی حذف کرد، ورداش و جمله رو جور دیگه نه، یا استفاده از صفتهای فاعلی. ولی در هر حال این کتاب کار بسیار پرزحمتیه، این مشکلات در متن وجود نداره، کمتر هست در متن خود کتاب، در داخل ترجمه خود کتاب، و مترجم سعی کرده که سطرها رو مثل متن اصلی بیاره و تلاش کرده که تا حد زیادی سطرها با هم برابری بکنن و تا حد زیادی در واقع اون تنتنه کهن بودن متن در ترجمه ما ببینیم، در عین اینکه ترجمه خوشخون هست و به نظر میرسه که مشکل درک مفهوم درش وجود نداره. چون من قبل از اینکه چاپ بشه از نظر چیز یه نگاهی کردم، حالا خود به اصطلاح مترجمم اینجا هست میدونن و ناشرم هست و این مشکل بود تو کتاب نیست، ولی در هر حال ترجمه خوشخونیه و ترجمه‌ای که یه مقدار به ترجمه تفسیری هم نزدیک میشه. بعضی سطرها طولانی تر از متن اصلی هستن، چون این کتاب کتابی هست که گوته در واقع انقدر ضرب المثل های مشهور در زبان عامیانه، همونجوری که چون گفتن در زبان کوچه و بازار، در زبان مردم، در کتاب های بزرگ وجود داره که از فاوست سرچشمه گرفته و نقل قول میشه. اون یادمه توی دانشگاه اون جمله معروف، اون چیز معروفی که میگه که سوم ذهن گبارن سوم شاون بشتلدم تورم گشوارن گفلت میر دی ولت کمتاس فاوست و خیلی از چیزهای دیگه برای نگریستن به دنیا آمدن، برای مشاهده کردن، گمارده شدن، قسم به برج‌ها که جهان چقدر زیباست. و به هر حال این از این یا اون بخش آخرش که تموم میشه که نیچه پارودی کرده و در آخر کتاب هست، به هر حال این ترجمه خیلی کار برده و من به ایشون دست مدیزات میگم. باز اگر پرسش بود یا در حین بحث، فکر میکنم وقت دیگه زیاد نگیرم.
من به نمایندگی از سفارت آلمان اینجا هستم و از طرف سفارت آلمان از شما تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم که باید تأخیر کنیم. خیلی ممنون.
های جزی، منم یه عالمه سوال دارم. یعنی در واقع میدونید نگاه من آقای عبداللهی تفاوتش شاید این باشه که، یعنی با هم دیگه بچه اشتراکمون اینه و تفاوتش با دیگران این باشه که ما یه کمی کار ترجمه کردیم، یه مقداری نگاهمون شاید نقد ترجمه‌ای باشه، بیشتر از اون دیدگاه بهش نگاه بکنیم. نمیدونم اگر شما مایلین همین الان انگیزتون از ترجمه، این چندمین کارتونه که ترجمه کردید، نگاهتون تو این ترجمه اینا رو بگید، بعد وقت منم یه سری سوالا دارم که خاصه.
بله حتما در خدمتتون هستم. متشکرم. خب البته قبل از هر چیز من باید عرض بکنم که در روند کار ترجمه استاد عبداللهی بسیار کمک خیلی شایانی کردن به من. در واقع بدون کمک ایشون نمیشد که این اثر ترجمه بشه به این صورت. در مورد خود کتاب، در مورد خود اثر، من یه مقدار با خلاصه به طور خلاصه صحبت کردم که جناب لنجو هم به قرار و پروازشون برسن. خب همونطور که استاد فرمودن، فاوست قبل از این دو بار ترجمه شده بود. البته من سه بارش رو اطلاع نداشتم، سومین بارش رو من فقط دو بارش رو اطلاع داشتم که توسط آقای مبشری و آقای بهازین ترجمه شده بود. من دو اثر رو خونده بودم. درستش اصلا قصدم نداشتم که این کار رو شروع بکنم، اما وقتی که متن اصلی به دستم رسید و یه مقدارش رو که رفتم جلو واقعا شیفته شدم و متوجه شدم که منظور از اون فاوست و اون دنیایی که داره گوته تصویر میکنه یک زوایای خیلی بزرگی هست، یک دنیای گسترده‌ای هست، منظور خیلی بیشتری داره نسبت به اون چیزی که داره تصویر میکنه مترجم ایرانی. البته من نمیخوام دو تا ترجمه قبلی رو زیر سوال ببرم، من خودم خیلی لذت بردم از هر دو ترجمه، هرچند ترجمه آیه بهازین یه مقدار تکمیل تر بود، اما بدون حواشی و بدون توضیحات. من کتاب کمدی الهی دانترم خوندم، خب خیلی لذت بردم که چطور به حواشی بحث میپردازه و چطور خواننده رو راهنمایی میکنه که منظور اصلی نویسنده رو درک بکنه. من این رو جاش رو خیلی خالی می‌دیدم در ترجمه های قبلی و وقتی که متن اصلی رو خوندم متوجه شدم که بسیار گسترده‌تر و بسیار بیشتر از اون چیزی هستش که من تصور می‌کردم در ابتدای کار. بنابراین فکر کردم که این کار رو شروع بکنم و به این صورت در حالا شاید باورتون نشه اما در هر بند به بند و هر کلمه به کلمه این اثر من کاوش کردم و شروع کردم به گشتن و پیدا کردن معانی اصلی و ابهاماتی که در این مورد وجود داشت، فقط و فقط به خاطر اینکه اون فضا رو بازتر بکنم برای خواننده و قابل درکتر برای اون شخصی که دنبال اصل موضوع هستش. در مورد خود ترجمه، خب من هم همونطور که جناب استاد فرمودن میتونستم یه مقدار پیچیده ترش بکنم این اثر رو، یعنی این ترجمه رو، اما خودم اینجور ترجیح دادم، یعنی اگه بخوام بار دیگه هم از اول شروع بکنم ترجیح میدم که به همین صورت، به همین صورت روان و به همین صورت متناسب با متن اصلی پیش برم، یعنی تعداد متن ها، گریزهایی که خود گوته وارد متن کرده، میخواستم که به همین صورت ادامه بدم این بحث رو و از اون شکل نظم، از شکل نظم به شکل نظم وارد نشم و به همین شکل ادامه بدم تا تغییر فضا هم به خواننده انتقال پیدا بکنه. و در مورد اون تفاوت تفکر و تفاوت ترجمه‌ای که به هر حال بین دو نظم هستش، خب من حق رو به اساتید گرامی میدم چون بالاخره من تازه کار هستم و تازه شروع کردم و انشالله به مرور زمان یک مقدار بهتر میشم. و در مورد اینکه این اثر چندمین اثر من هستش، این دومین ترجمه من هستش، اثر که نمیشه گفت، دومین ترجمه من هستش در واقع، اما اولین ترجمه هستش که من روش حساب باز میکنم، یعنی همه جا بخوام در موردش توضیح بدم فقط و فقط از فاست نام میبرم چون داستان قبلی داستان کوتاهی بود و امیدوارم حالا این روند رو ادامه بدم با داستان های بعدی و با ترجمه های بعدی. در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. نکته‌ای که وجود داره اینه که میخوام وارد یه بحثی بشم که نگاه به ترجمه داره، اتفاقا از دریچه دیدگاه خود گوته هم میخوام وارد شم. گوته در اون اثر مشهورش که اینجا بهش اشاره شد، دیوان غربی شرقی، که اتفاقا تو آلمان خیلی مشهور نیست، ماها بیشتر دوستش داریم به این دلیل که تأثیر حافظ رو میخوایم بگیم، مجموعه یادداشت‌هایی رو در انتهای اون اثر داره که در اون یادداشت‌ها ترجمه رو به سه نوع تقسیم میکنه. ترجمه نخست پروزایش ایبازتسون هست، ترجمه منصوره، یعنی شما فقط وظیفتون انتقال پیام هست، شما سعی میکنید که پیام رو منتقل کنید، فرم قالب اصلا مهم نیست. یک ترجمه دوم یا نوع دوم پارادیستش ایبازتسون هست، ترجمه‌ای که در واقع شما سعی میکنید که نقیزه‌ای بر این اثر بنگارید، یعنی اینکه سعی میکنید اثر رو بازآفرینیش بکنید با الهام از خود اثر در زبان مثلا. اینجا به فرم توجه ویژه‌ای میشه که من فکر میکنم بخشش برمیگرده به همین. ترجمه سوم که خودش میگه نوع شفونگ، یعنی بازآفرینی یا آفرینش جدید، نوعی از ترجمه است که در اون اثر متفاوت میشه. اگه بخوایم یه نمونه مثلا بگیم، دوره قاجار اواخرش خرنامه رو داریم که یک داستان در واقع زندگی یک خر هست که اعتماد السلطنه ترجمهش کرده، نویسندش به فرانسه این اثر رو نوشته، بعدن هم 4-5 تا ترجمه دیگه هم ازش بیرون اومده و اون به دلیل نثر اعتماد السلطنه و اون چیزی که در اون دوره وجود داشت اهمیت زیادی داشت. و این بر اساس این تقسیم بندی گوته که همچنان دوره پیشا علمی ترجمه است در عصر گوته و دوره ایست که رومانتیکا خیلی در موردش صحبت میکنن، شما ترجمتون رو جزو کدوم دسته میدونید؟
والا من سعی میکنم در این مورد ورود نکنم و این مسئله رو به خوانندگان واگذار میکنم چون یه مدار شاید خودخواهانه به نظر بیاد قضاوت در این مورد. من حالا خیلی خودمونی عرض میکنم خدمتتون، من تمام تلاشم کردم که دقیقاً همون چیزی که در متن اصلی وجود داره رو منتقل بکنم، حالا امیدوارم که به بیراهه نرفته باشم، اما در این مورد اجازه بدید که من اظهار نظر نکنم و فقط روی این رو به عهده خوانندگان بگذارم که
من میگم به شما نوع دوم رو انتخاب کردین، یعنی فرم رو هم در کار خودتون لحاظ کردید و این یه جسارتی میخواد که آدمی در سنین جوانیش میتونه انجام بده، نه در سنین پیری بدون تعارف. یعنی من آقای عبداللهی تجربه هایی که من تجربه کردم، منم همچین کارهایی رو انجام دادم، وقتی سن میره بالاتر میدونید طبیعت انسان اینه که محافظه کارتر میشه و بعد ترس از نقد گاه و بیگاه آدمی رو میکشه به اینکه خب حالا چه کاریست پیامش رو منتقل کنیم دیگه، کسی دیگه از باب قافیه و اینها از ما ایراد نخواهد گرفت. اون چه که من خواهم گفت نه ایراد بلکه پیشنهاد فقط برای اینکه این اثر بهتر بشه. آقای عبداللهی در مورد تأثیر فاست هم صحبت کردم. فقط یه اشاره کوچیک کنم. این گوته با این موضوع، البته این موتیف هست در ادبیات جهانی، ما تو ادبیات خودمونم بارها داریم، بله، در واقع پیمان با شیطان یکی از اون موضوعهای مطرح در ادبیات هست، در قصص الانبیا هم هست، حضرت ایوب اشاره کردن. اما گوته یک پردازش متفاوت داره، یعنی چنان مفاهیم عمیق مسیحی و اروپایی و یونان و اسطوره شناسی و همه رو با هم در هم میامیزه که آدمی به شگفت میشه که خب کجا بودم؟ اینجا مسیحیت، اینجا یونان باستان، یعنی هاست برایند تفکر اروپایی است. نیچه میگه این گوته از سر ملت آلمان هم زیاده بود، اینها درکش نمی کنند. و البته دل رحیمی داشت، آخر کار نتونست به این مارگارت در واقع ازش بگذره و باعث شد که یک رستگاری هم در پایان این کار به اتفاق بیفته. این در کتاب انسانی بسیار انسان است. اما بریم سراغ خود کتاب. چند تا موضوع هست. یکی شو که آقای عبداللهی گفتن ضبط اسامی خاص. من اصلا نمیفهمم اگه قرار ضبط اسامی خاص پانوشت داده بشه باید پایین همه اسامی باشه. این یکسان نیست. صفحه 11 13 من موارد دیگه نمیخوام بگم، فقط همینجوری اشاره میکنم. عناوینی از آثار خود گوته هست. شمایی که کل فاستو ترجمه کردید فکر میکردم خب چرا زسنهایمر لیدر، سروده های سسنهایم یا هر چیزی، فکر میکردم اینا باید باشه. من نوعی شتاب زدگی در این 20 صفحه اول کارتون میبینم. میدونید چرا؟ میگم بهتون چرا. منم داشتم همین حسو، به این دلیل که کل کار انجام شده، بعدن زمائم میخواد اضافه بشه، بعد آدمی فکرش هزار جاست، بعد میخواد سریعا یه کاری رو بده بیرون. همین باعث شده که نقایصی توی این کار باشه. مثلا نامهای فرنگی، مثلا میدونید دیگه، ژانویه و فوریه و مارس و الی آخر. خب اینا مرسوم تو ادبیات ما اینه که به فرانسویش میاد. اینجا مثلا وسطش آگوست اومده که اصلا خب تعجب میکنم. مثلا این اوت میتونست باشه. مثال میگم، رسم الخطتون یک نواخ نیست اصلا. یه اشتباه مفهومی من پیدا کردم صفحه 12. میگه این سمت سبب شد که گوته نخست وزیر و نماینده اصلی دوک شود. به این ترتیب گوته مرد شریف سال 1772 لقب گرفت. به همین دلیل کلمه فون به نامش اضافه شد. نه، شرافت موضوعی درونی است، جزء اشراف میشه طرف. این تشابه عادل، لفظ عادل مردشه. این در آلمان مرسوم بر این بوده که آدمایی که خیلی بزرگ میشدن، مثل انگلستان و مثل جای دیگه، اونجا لقب سر داده میشد به افراد، در آلمان یک فون اضافه میشد. اینم حاکمان آلمان تا قبل از 1875 اعطاش میکردن، چون بعدش البته چرا تا پایان جنگ جهانی اول بوده همچین چیزی، ولی این لقبه در واقع و ربطی به شرافت فردیش نداره. یا اونجایی که به دوره کلاسیک اشاره میکنید، اصلا لفظ خود گوته است برای دوره کلاسیک. شما گفتید زمانی که گوته برای اولین بار به جنوب رفت با زیبایی در عین سادگی سیسیل مواجه شد. نه، این لفظه یه لفظ خیلی خاصه، میدونید خود در واقع شتیل کریس هست، ادل اینفلت، سترگی خاموش، و ادل اینفلت سادگی ناب در واقع هست. این اون مفاهیم، یعنی بخشش به همین برمیگرده. توی اونجا ماجرای دیدار در واقع حمله فرانسوی ها بعد از انقلاب کبیر فرانسه، لشکرکشی ناپلئون به مسکو وجود داشت. خیلی شرح مفصلی که من تا این تا حالا خیلی بهش توجه نکرده بودم در مورد این بود که خب گوته نصف شب از خواب پرید و الی آخر و همه اینها، اما یه دیدار خیلی مهم اونجا اتفاق افتاد و این اهمیت گوته رو نشون میده، دیدار ناپلئون بناپارت با گوته. ناپلئون مسیرش رو در وایمار تغییر داد، به دیدار گوته رفت ببخشید، و در اونجا از جیب خودش نسخه ای از رنج‌های ورتر جوان رو بیرون کشید و گفت من این کتاب رو بارهای بار خوندم. البته گوته اصلا تحویلش نگرفت، با اینکه او اون زمان تصویری از انقلاب و آزادی و همه مفاهیم فرانسوی ها بود. بعدها گوته مثلا اینجا بهش هم اصلا نشانه شده. گوته تو همین دوره وقتی که فرانسوی ها شکست میخورن، روس ها میان وایمار رو اشغال میکنه، یه دوره بسیار سخت در زندگیش آغاز میشه که کمتر بشه. بعضی جاها برام نامفهومه، یعنی جمله ها نامفهومه، میخوام خواهش کنم که بعدن، حالا من اینا رو همه رو یادداشت گذاشتم برات. تو صفحه تونجا که یادداشت در مورد خود فاست هست، آقای عبداللهی گفتن من اینجا یه دونه آناکرونیسم، زمان نه زبان، زمان پریشی میبینم درش. یعنی اونجایی هستش که میگه طبق افسانه هایی که پیرامون وی مطرح شده، صفحه 15، طبق افسانه هایی که پیرامون وی مطرح شده، تئوفیلوس با مالک دوزخ معامله میکند تا به وی پیروزی هایی بی پایان داده و در ازای آن روحش را به تسخیر خود درآورده. اما به لطف عشقی که در دل به باکره مقدس حضرت مریم علیه السلام دارد، از دوزخ نجات پیدا می‌کند و به جهت این که از این عمل تنبیه شود، در برابر سپاهیان مسلمان به فرماندهی سردار ایرانی افشین شکست می‌خورد. یعنی من نمی‌دونم این مثلا تاریخش 208 621 تاریخ هجرت، یعنی از لحاظ تاریخی با هم جور مسلمان نیست، منظور ایرانی بوده، من فکر میکنم که به این دلیل داخلش وارد شده. عرض کنم که همینجوری یاد داشتم و میخوام ببرم جلوتر. یه جایی تو صفحه 16 یک باره اشاره میشه که یوهان فاستوس، اون کتاب در سال 1952 توسط پی اف جنت ترجمه شده. خب به کدوم زبان ترجمه شده و بعد برای چی اصلا ما باید اینجا به ترجمه انگلیسیش اشاره بکنیم؟ من مثلا خیلی دوست داشتم بدونم از روی فاست چقدر اپرا نوشته شده، اپرای واگنر، بسیار مثلا این متن اپراست، یعنی اگه قرار باشه اجراش بکنن و فیلم و اپرا، نه اصلا در اپرا به خصوص اونجایی که سوپریور و اینا میشه اصلا این کلام کش میاد. برای حالا در بخش زبانی فاست بشه اشاره خواهم کرد که چه ویژگی هایی با هم داره. خب یاد داشتم هست، میدم از خدمت خودتون اجاز. میخوام برم سراغ خود متنتون. چیزی که تو خود متن من اینجا میبینم، متن روون خیلی خوبیست، اما چیزی که منو آزار میده و از سن 12-13 سالگی من که کمدی الهی دانته با ترجمه آقای شجاع‌الدین شفاعی میخواستم بخونم بیچارم میکرد، این پانوشتا بود. انسان جستجوگر همیشه در پی اینه که خب حالا بالا پایین پایین بالا، خواندن متن رو با مشکل مواجه میکنه. یعنی شما دائما قطع میشید وصل میشید، بعضی اوقات ناگزیره. یعنی مترجم میخواد یه جورایی توجیه بکنه کار ترجمه خودش، انگار خودشو ضمیمه کردن به متنش، میخواد بگه آقا قبولم کنید دیگه، اینجا من ناچار بودم، یه عبارتیست که واقعا نمیتونم چی براش بذارم که همچین کاری بشه. اما من پانوشتایی که واسه شما میبینم اینجا، اولا فکر میکنم همش پانوشتای خودتونه، چون هیچ توضیح داده نشده. یعنی این باید تفکیک بشه، یعنی باید قبل از متن تو مقدمه قید بشه کلیه پانوشتای این اثر از آن مترجم است، افسوده مترجم است، چون خب اصل اثر نداره هیچ پانوشتی رو، برش تفسیر بی نهایت نوشتن. این اون نکته ایست که خب در واقع فکر میکنم همین اتفاقا من بحث همینم. من سه تا ترجمه از کمدی الهی هست، یکی خانم دکتر مهدوی دامغانی کار کرده، یکی آقای نیکبخت، یکی هم که اون ترجمه آقای شجاع‌الدین. من نمیدونم چه اصرار، من دو تا از این مترجمه رو باهاشون دوستم و خیلی ازشون خواهش کردم، واقعا گفتم آ این کمدی الهی دانته کلش 150 صفحه است، یه جلد 150 صفحه است، من آلمانیشو 10 دفعه خوندم. خب این اگر متنش رو بدون این پانوشتا بدید، پانوشتاتون رو بذارید 10 جلد تفسیر بر کمدی الهی دانته، اون وقت خب هر کی دوست داره میره تفسیرش رو میخونه. من شاید اطلاعاتم در مورد این موضوعات به حدی باشه که نیاز به این پانوشتا نباشه. بعضی اوقات پانوشتا آزار دهنده است. یعنی الان همون صفحه اولش بله خوبه.
نه خیلی از ناشرا میگه اگه اون یه جلدی چاپ کنه هم
فیلم آفرین 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 یه بخشش هم همه.
در صورتی که توی آلمان چاپ شده 170 صفحه.
بله بله دیدن. اصلش 170 صفحه است. اصلا خود فاستم
100 تا شعر دیگه. کمدی الهی 100 تا شعر.
آره. خب من میخوام مثلا چون حالا اینجا رو باز کردم میخوام برم سراغ پانوشتای شما. تو صفحه 21 پیشگفتار در تئاتر، همون سو اگنونگش هست، مدیر تماشاخانه، شاعر نمایشنامه‌نویس و دلقک. تو پانوشت اومده در ابتدای این بخش گفتگوی بین سه نفر مدیر تماشاخانه، دلقک و شاعر در یک تماشاخانه برای ارائه نمایشی ناب و خیره کننده انجام میگیرد. اما به عقیده مفسران، خب عقیده مفسران کتاب‌های تفسیر براش بنویسید. ببخشید جسر. یا ببرید آخر. یه تفسیر 1000 صفحه‌ای هم زمیمش بکن. اینجا دیگه هیچ فایده نه. بعد دوباره پانوشت دوم. یه بعد اومده جلوش اشاره به شاعر و دلقک دارد. خب ما میدونیم سه نفرن این بالا. دیگه چه سواریست که اینجا تکرارش کنیم شاعر و دلقک مد نظر. یا مثلا همین پایین تریش سومیش میگه دویچن لندن. من به شما بگم خیلی، یعنی تعداد زیادی از اینها دالت المعارفی است، این توضیحاتی که اینجا داده شده. یعنی یه جورایی انگار مثلا من فرهنگ مصاحب رو گذاشتم جلوم، دارم ورق میزنم مثلا توفیلیس کی بود یا کجا چی بود. یا مثلا یه چیز عجیبی صفحه 27 دیدم، خیلی این دیگه مؤثر میشه برای ماجراش. درسته 27 یاد داشتم گذاشتم روش، 26 بشم
اولمپ.
آره اولمپ، اصلا اولمپ دیگه کوه اولمپ دیگه، اولمپیکو میشناسیم حالا اون مساجا کوه اولمپ. خداوند خدا کی بلندترین کوه کی، زئوس کجا میشسته، الی آخر ماجرا است که براش است. یه جای دیگه دیدم ارجاع دادین که منظور از شاعر در اینجا فریدریک شیلر است. اولا شه داره، یعنی من از انتظارم اینه که از مترجم آلمانی کار همه جا تلفظ یکسان داشته باشه. شاید این از ناشرشون، من نمیدونم کی هستن اینجا هستن یا نه، من خوشحال میشم حتما. آره حتما در خدمتتونم. من اصلا آره میدونید چیه، بعضی از ناشرها، من مثلا سابقه ترجمه دارم، گاه و بیگاه به زور آدم رو وادار میکنن که در واقع ویراستار کار منو بخونه. این خیلی خوبه. یعنی اوائل من خیلی مغرور بودم، یعنی معمولا با ناشرها دعوا میکردم که اما خب پس آقای عبداللهی پس مقصر معلوم شده.
نه من زمانی بود که وقت نداشتم کل این آدم بخونه مقایسه.
آره اینه، نه اینا رو ببینید، یه بخش ویرایش، یه ویرایش علمی دارید شما. ببینید ویرایش چند مدل داره، ویرایش علمی دارید، ویرایش فنی دارید، ویرایش سوری دارین. اینا هر کدوم آدمای متخصص خودش رو میخواد تو انتشارات. یعنی بفرمایید. آره خب حالا تا میکروفون بیاد، جسارت کردم من اینا رو گفتم. اینا رو من میخوام بگم که مترجم مسئول هست اما در یه چارچوبای مشخصی است. یعنی این که میدونید بعضی اوقات هست من فکر میکنم با خودم که فلان کتاب حالا عیبی نداره دیگه، یه کتابه، حالا اومده، حالا چند نفر میخوننش. یه دوست ناشری تعریف میکرد که آقا یه کتابی با صفبندی اشتباه اومد تو بازار، چاپ اولش هم تموم شد، هیچکی نفهمید که سه تا فرم این تکراری بوده در کل کار. ناشر بسیار مشهور،
کسی نخونده،
که هیچ کس نخونده، هیچ کس برنگشت، گفت یک نفر برگشت، من از اون یه نفر فهمیدم این سه تا فرم اشتباه شده در داخل این کار. سه تا 16 صفحه رفته بود داخل مجموعه و بسته شده بود. خب این یک جنبه است. مسکی میکروفون اومد دیگه، حالا شما بفرمایید.
که من زبدی اولا خیلی خوشحالم که شما زحمت کشیدین کتاب رو با دقیق خوندین. میخواستم خدمت دوستانی که حالا دوست دارم بدونم، من پروین صدقیان هستم، مدیر انتشارات گلازین. کتاب حالا 6 سال پیش به دست ما رسید. آقای جوزی خودشون دوست داشتن که کتاب رو ترجمه کنن، که منم خیلی علاقه داشتم به کتاب فاس و دوست داشتم کتاب ترجمه بشه، به خصوص این که میدونستم اصلا کتاب تا به حال از زبان آلمانی ترجمه نشده، ترجمه های قبلی همه از زبان انگلیسی یا فرانسه بود. حالا با علاقه زیادی هم که به آقای بهازدین و اینا داریم، ولی خب به طور کلی شون چون از زبان آلمانی میخواستن ترجمه کنم، من با آقای دکتر عبداللهی تماس گرفتم. آقای عبداللهی فرمودن که من میام خدمتتون این کتاب رو میبینم. اومدن و دیدن و تایید کردن، نوع ترجمه رو کامل تایید کردن. ایشون گفتن که باشه مشکلی نیست، منم کمک میکنم، در کنارش هستم و دیگه آقای عبداللهی ببخشید مجبورم در کنارتون هستم و اینو ادامه میدیم با هم دیگه و جلو میدیم. که آقای جوزی مشکلی براشون پیش اومد، کتاب یه ذره ترجمه شغب افتاد دیگه، ما متوجه شدیم. خب بالاخره در عرصه نشرم شما میدونید یه سری رقابت ها هست، کتاب باید هر چی زودتر یعنی چاپ میشد در واقع، و تصمیم گرفتیم که برای نمایشگاه کتاب 96 ما اینو حتما روی میز داشته باشیم، خیلی با عجله دیگه. آقای جوزی دیگه خیلی سریع این مقدمه رو نوشتن و هم مقدمه در واقع فقط خودشون خوندن و چیز کردن که ما بتونیم اینو سریع روی میز نمایشگاهمون داشته باشیم.
این بود که خب حالا مقدمه یه سری حالا این اشکالی که میگه حالا میشه در چاپ دوم مقدمه رو تصحیح کرد، مشکل خاصی نیست، ولی کل ترجمه رو اون شیوهی رو که شما میفرمایین که چرا پاورقی داره و چرا پاورقی روشه مثلا اینقدر اضافه شده، آقای جوزی خودشون نظرشون این بود که این تمام این شخصیت ها باید توضیح داده بشه. کتابای قبلی برای نسل های قبلی مثل نسل من و شما خوب آشناست و این کتاب ها رو میدونیم که شخصیت ها کاملا شناخته شدن، ولی در ترجمه جدید با نسل جدیدی که داره میاد و حوصله خوندن نداره، حوصله دیدن نداره و اصلا یه کتاب یه ذره سنگین تر میشه کنار میذاره، نوشته ها خیلی دیگه باید خیلی روون باشه، خیلی دیده بشه، شخصیت ها خیلی باز بشن تا بتونن این نمایشنامه دیده بشه. قرار بر این شد که آقای جوزی خودشون پیشنهاد دادن و منم پذیرفتم، با وجود اینکه خب کتاب طولانی میشد، صفحاتش خیلی زیاد میشد، هزینش خیلی بالا میرفت،
700 خورده است،
بله 700 صفحه از خود فاست من فکر میکنم 300-400 صفحه بیشتر نمیشه، عین مثلا کتاب حافظیه که 400 صفحه است در واقع، ولی یهو با حواشی که برش نوشته میشه یا تفاصیلی که نوشته میشه کتاب زیاد میشه تعداد صفحاتش. و این کتاب به همین خاطر و اینی که کمک بکنیم به کسانی که میخوان تازه شروع کنن و اصلا فاستو ببینن، ما به ترجمه های قبلی رو اصلا توی بازار نداشتیم، ما خبردار شدیم که آقای حدادی قراره یه ترجمه ازش داشته باشن، ولی ترجمه هنوز به بازارم نیومده بود، همچنان که هنوزم قسمت دومش نیومده. آقای جوزی خیلی زحمت کشیدن و واقعا با ترجمه روانی هم که داشتن، که ترجمه خیلی روان و ساده و خیلی بروز هست، همونطور که شما خودتون هم فرمودین، خیلی هم جسارت زیادی داره تو ترجمه، این ترجمه رو انجام دادم و در کنارش اون به حساب حواشی رو که آوردیم فقط برای این بود که نسل جدید با فاست به شکل واقعا فاستگونش آشنا بشه، یعنی با تاریخش، با تمام اسطوره هایی که وجود داره، با تمام شناختی که خود به حساب گوته داشته از زمان خودش و در زمان خودش، و اینا رو ما بروز کردیم. من فکر میکنم کار خیلی هم برای ناشر کار خیلی سختی بود، چون بالاخره چاپ همچین کتابی با این صفحات و هزینه و سرمایه که بذاره روش و کار بکنه که بتونه، شما خودتونم میدونیم با قیمت زیادی هم که داره، خب کتابی نیست که خیلی راحت هم بره، اینی هم نیست که با فکر کنیم کسی اینو نمیخونه، اتفاقا میخواییم بخونن، اتفاقا باش براش خیلی هم تبلیغ کردیم، میخواییم خیلی هم بخونن و کتاب رو ببینن. حالا در خدمت شما هم هستیم، حتما نظرات شما رو تو چاپای بعدی هم اعمال خواهیم کرد.
نه من به عنوان معلم زبان
علاقه
بخانت کردم اگر گفتم. میخوام یه چیزی به شما بگم، یه جمله معروف هست، میگن آثار کلاسیک آثاری هستن که همه در موردشون صحبت میکنن اما هیچ وقت نمیخوننشون. خود کتاب، حجم کتاب چیزیست که وحشت ایجاد میکنه، یعنی 700 صفحه کتاب دست گرفتم و اینم اصلا کتابی نیست که نسل جوان بخواد با مشتاقانه بخونتش. این کتاب آمیزه است از روح اروپایی و شمال اروپایی به خصوص اسکاندیناوی گوته. بارها انتقاد میشه چرا گونتر گراس جایزه نوبل میبره اما رماناش تو ایران مخاطب خوبی پیدا نمیکنه. خیلی بدیهیه، از یه عالم دیگه ای داره صحبت میکنه، جایی صحبت میکنه که نیست اصلا برای ما. بدیهی این پانوشتا کمک میکنه، اما میخواستم بگم حجمش میشد کمتر شد، به یه بخشی به تفسیر منتقل میشد، یعنی اونجا میشد. من احساسم بر اینه، نمیدونم، البته خود آقای جوزی باید بگن، فکر میکنم که از یه کتاب تفسیر خاصی استفاده کرده، مثلا الایترونگن سودم تکست فاست
یا همچین چیزی.
آره دیگه میدونم، من میشناسم اینا رو قشنگ، چون احساس میکنم یادداشت ها و پانوشت ها اصولا از یه جایی اومده که خب به هر حال استفاده کنم، حقم دارم، باید هم استفاده کنم، اما اون ماهیت اون کتاب ها اینه که یه کتاب کمک درسی یا کمک آموزشی کنار کار دسته، یعنی طرف خود متن رو داره، هر جاشو دوست داره نمیفهمه باز میکنه، میگه آنجا تو پرده اول اینجا این اتفاق افتاد، منظورش این بود، این پشتیبان قضیه. پس این یه بخشه. من اجازه دارم که یه کوتاه هم در مورد زبان خود گوته در این اثر صحبت بکنم. به یه نکته اشاره کردیم، نمیدونم چقدر وقت داریم، نگفتن که چقدر فرصت هست. 20 دقیقه دیگه، ببخشید من کوتاه میکنم صحبتم. زبان خود گوته در نگارش این اثر بسیار پخته است. پخته از این دیدگاه است که در مورد هجاهاش، در مورد در واقع اون چه که به عنوان ما وزن خونده میشه اصلا صحبت نخواهم کرد، چون تقریبا برای ما که با اوزان شعر عربی سر و کار داریم امروست سخته در کردنش. ما در فارسی میانه شعر هجایی داشتیم، یعنی تکیه ها بود، تکیه ها در واقع زنکونگون ها هبونگن هستن، فراز و نشیب های کلمات بودن که وجود داشت، که اینم گوته داره تو کارش. اما از این جذابتر سه چهار تا مدل قافیه ها رو با هم مرتبط کرده. پار رایم داره، یعنی قافیه های جفتی داره. اتفاقا این قافیه های جفتی اونجاییست که کلام نفر قبلی قطع میشه و نفر بعدی کلام خودش رو آغاز میکنه. یعنی یه جمله طرف مقابل میگه، یه نمونهش رو من فکر میکنم اینجا گذاشتم، یه نمونه میگه مثلا اینجا فاوست میگه بزینه دیش دخ نور اینن شریت زو بیستو فرای، بعد مارگارت جواب میده ورن ویر نور دن برگ فبای فرای فبای، یعنی انگار رشته کلام رو از او تحویل میگیره دوباره ادامهش میده. خب من انتظار دارم شما که به این زیبایی اینا کار کردی مثلا به این موضوع توجه چه کرده، مثلا همین مورد نبود یا موردهای دیگه هم. این خیلی قشنگ میکنه در اجرا. یکی از گله های بچه های ادبیات نمایشی همیشه اینه، متن ترجمه شده اما به درد اجرا هیچ وقت نمیخوره این متن، یعنی باید دوباره بازنویسی شه، دوباره کار شه. اگه به این جنبه های گفتاری و زبانیش توجه، یا یه جایی دیگه کرویتس رایم داریم، یعنی اینکه در واقع زبدری، یعنی این قافیه ها با هم دیگه، یعنی یک با سه، دو با چهار هست. این هم یه ویژگی خاص داره. در واقع این کار باعث میشه که طرف داره با تأمل بیشتر منظور خودش رو بیان میکنه. یه جایی هست که طرف آخرین در واقع جایی که داره حرف میزنه اونجا سعی میکنه مفهوم نهاییش اونجا وارد کنه، یعنی اون کلمه نهاییش تأکید بسیار بهش میگن اومشلیسند رایم، یعنی رایمی که قافیه‌ای که دربرگیرنده است، یعنی اولی و چهارمی است، دومی و سومی رهاست. میدونی مثلا بحثی نیست، میدونم که اقتضای کار کلام و ترجمه و اینها و درست کردن این کار دشواری باشه، اما خب چیزیست که من انتظارشو داشتم به این دلیل که وقتی شما این جسارت کردی به این جنبه های ریز زبانی شما که توجه میکردی شاید متن یه جورایی بهتر میشد. خیلی زحمت کشیدید، اصلا شک نکنید در موردش. چیز دیگری که میخوام بهش اشاره بکنم و این تقریبا آخر عرایز منه در مورد این کار اینه که کار بسیار ارزشمنده. همین که آدم جرأت داشته باشه، فکر میکنم من و آقای عبداللهی حداقل از یه ناشر خاص که هر دوتامون میشناسیمش تا حالا بیش از 10 بار پیشنهاد ترجمه فاست رو دریافت کرد، بیش از 10 بار بدون تعارف عرض میکنم. این هر موقع به من زنگ میزنه میگه یادت گفتم الان ترجمهش میکردی، و من همیشه در رفتیم از این جور کار. میخوام بهتون بگم یه کار بسیار بزرگست، زبانش بسیار گیرا و زیباست، اثر خواندنی است، تردید نباید درش بکنیم، بخصوص اگر همراه بشه با نمایشاش. فیلمش هست، فیلمش موجوده تو آلمان، بارها این رو اجراش کردن، اپراهاش هست، میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. میخوام آخر عرضه خودم فقط جمع ببندم که دستتون درد نکنه، بسیار اثر ارزشمند است. ناشر محترمم که پذیرش یک همچین کار بزرگی رو انجام دادن، خودش در این روزگار خیلی شجاعت میخواد. حتی من دیدم حمایت از وزارت ارشاد هم داشتیم و حقوقی نخریدین، یعنی این آقای ناشر که اینجا بود برات اصلا نیاز به حقوق نداره این اثر؟ نداشت، چون 70 سال بیشتر
کلاسیک.
بازم من امیدوارم آقای اجازی هر روز از شما ترجمه های بهتر و عالی تر بشه. آنچه که من گفتم فقط جهت بهتر شدن است.
من در مورد ویراستاریش یه توضیح کوتاه بدم که ایشون اینجا هست که یه بخش قضیه رو بگیم، یه بخش دیگه هم باید بگیم. یعنی در واقع این کتابو 6 سال پیش به من دادن که نگاه کنم. من نگاه کردم دیدم که زبانش اصلا این زبان نبود، منصور ترجمه کردن، خودشون اینجا هستن. و من گفتم اگه میخوای این کتاب موفق باشه باید شما سطر به سطر با آلمانیش یکی باشه اصلا، و حتی اگه بتونی قافیه هم توش ایجاد بکنی موفق خواهی بود. و من بعد در مرحله اخیر دو صفحه سه صفحه نمونه گفتم اگه این اینجوری باشه با همون ترجمه با همون ساختار ترجمه خودشون، گفتم اگه این تا آخر متن اینجوری پیش بره خوبه. که ایشون رفت باز یک سال دو سال روش کار کرد و بعد دوباره این ارائه داد. این که 6 سال پیش گفتم ویراستاری میکنم، بعد خب تا 6 سال که نمیتونم مثلا دقیقه ممکنه بعد 6 سال بعد آدم وقت نداشته شده ویراستاری کنه دیگه، به هر حال نشد، یعنی واقعیتش زمانش نبود، یعنی من با این حجم نمیتونستم. اگر حساسیت به خرج من باید نگاه میکردم آلمانیشو از اول تا آخر همینجور، یعنی این خودش یک پروژه طولانی میشد و من
فرصتش
چاپ کتاب به تأخیر میافتاد، وگرنه من با کمال میل این کارو میکردم.
بسیار.
من یه توضیح کوتاهی میتونم در مورد این نقدی که وارد شد خدمتتون ارسال. اول تا فراموش نکردم این مسئله ویراستاری رو من عنوان میکنم، چون من با وسواس خیلی زیاد و با دقت خیلی زیادی این ترجمه رو پیش می‌بردم، به همین دلیل یه مقدار طولانی شد زمان انجام شدن این کار، به همین دلیل هم زمان تحویلش طولانی شد، یعنی همون حدود 6 سال طول کشید که من با وسواس و با دقت زیادی بشنم و این کار رو تمامش بکنم. به همین دلیل من وقتی که کار داشته چاپ می‌شد، من خودم رو در جایگاه سیزیف می‌دیدم، افسانه سیزیف، یعنی شخصی که داره یک گوی سنگی رو به بالای کوه هدایت می‌کنه تا کار خودش رو انجام بده و یه دفعه اون گوی سنگی ازش دستش رها میشه و میفته و کل کارش از دست میره. من زمانی که این کار رو تموم کردم حس سیزیف رو داشتم که اون گوی سنگ بزرگ رو رسوندم روی قله، اما خب یه بخشی مونده بود، مقدمه اولیه کتاب، و این کارم باید به نمایشگاه میرسید. یه مقدار من باید عجله این کار رو انجام دادم و تمامش هم خودم نوشتم. این مقدار
مشکلات بیشتر تو مقدمه از جای دیگه مقدمه نیست، در کتاب نیست.
اون وسواسی که توی این 6 سال داشتم رو نتونستم توی یک ماه انتقال بدم به مقدمه، این شد که یه مقدار مشکل پیدا کرد. در مورد پانویس‌ها البته خیلی این موضوع بود که آقا این پانویس‌ها مشکل ایجاد می‌کنه، یعنی باعث پرش فکری خواننده میشه، اما خب من خودم یه مقدار اصرار داشتم در این مورد، یعنی هم ناشر هم جناب آقای عبداللهی اصرار داشتن که پانویس‌ها منتقل بشه به انتهای کتاب، اما من خودم اصرار داشتم که این پانویس‌ها توی همون متن دنبال بشه. یعنی وقتی مثلا شما صفحه 37 سردار آورباخ هستش، مثلا وقتی که فاست و مفیسوفلس اولین جایی که دارن میرن بین یه سری میگسار، بین یه سری دایمولخم، اینجا با هر کدوم از شخصیت ها فضای داستان عوض میشه، یکیشون نجیب زاده هستش یا حداقل خودشون نجیب زاده میدونه، یکیشون یک آدم عامی هستش و خوب نفر سوم هم که مفیسوفلس هستش یا همون شیطان یا پیشکار شیطان، با هر کدوم از این شخصیت‌ها فضای داستان و فضای گفتاری عوض میشه و من مجبور بودم که، یعنی مجبور کنه، دلم بیشتر اینطور میخواست که خواننده رو با اون فضا همراه بکنم، یعنی همون پایین رجوع بکنن و پانویس رو بخونن و با فضا آشنا بشن دوباره برگردن، نه اینکه برن انتهای کتاب و مجدد برگردن و خط فکری داستان از دستشون بره. در این موردم نکته آخرم خدمتتون عرض بکنم که پانویسا خیلی بیشتر از این چیزی بود که در حال حاضر هستش، من فکر می‌کنم حدود 30% رو حذف کردم، یعنی یه جاهای خام تصور کردم کتاب رو و می‌خواستم خیلی راحت فهمونده بشه، خیلی راحت قابل درک باشه این کتاب، به خاطر همین این پانویسا رو توش گنجوندم و خب خیلی‌ها رو هم از دست دادم. به طور مثال یه جایی بود که حالا دقیق خاطرم نیستش که تو کدوم قسمت کتاب هستش، یه کلمه من استفاده کرده بودم به دلیل همخوانی با مصرع بالا، زیرکند بود، یعنی اون افراد زیرکند، من فکر کردم که شاید خواننده متوجه نشه و برای این یه پانویس درست کردم زیرک هستن و خب یه طوری مسئله دیگه هم همینجوری بود که خب من حذفشون کردم تازه این شکلی شده. حالا امیدوارم که زیاد آزاردهنده نباشه.
مثلا وقتی که به عنوان مترجم میخواد هی روشنگری کنه، بعد این کرم پانویش نوشتن که به جون آدم میفته، هی ادامه پیدا میکنه، هی ادامه پیدا میکنه، میخواد همه چی توضیح بده، بعد فکر خواننده رو نمیکنه.
مترجم هر تلاشی هم بکنه آقای عبداللهی، در نهایت کارش در مزان اتهام قرار خواهد
گرفت. بله.
یعنی هر تلاشی بکنه باز هم در مزان اتهام، حالا بگن لفظ خائن رو به کار میبرن چون خیانت به متن خودش میکنه، هر کسی پیدا بشه 10 سال دیگه ترجمه دیگری رو بکنه، به ترجمه 10 سال قبل نگاه کنه، خواهد گفت که مترجمش نمیدونسته یا متوجه نبوده این کار انجام شده. اما آنچه که مهمه اینه که یه اثر ترجمه شده و این خودش قدم خیلی مهمه. من میخوام باز از تعبیر خود گوته استفاده کنم. گوته یه زمانی اعتقاد داشت که دوره گوته جوانی میانسالی گوته، یعنی حدود 1800 تا 1800 و 40 دوره اوج ترجمه های ادبیات به زبان آلمانی بود. گوته اعتقاد داشت زبان آلمانی بازاری است که هر ملتی میتواند متاع خود را بر سر آن ارائه کند. و من فکر میکنم زبان فارسی هم میتونه محمل خیلی مناسب باشه که همه ملت ها بیان بر سر این سفره، بر سر این بازار متاع خودشون را ارائه کنند و به غنای زبان فارسی کمک بیشتری رو بکنن که هست. خیلی سپاسگزارم از شما.